بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. امیر المؤمنین علیه السلام، در رابطه با دنیا، یعنی محلی که خداوند برای زندگی محدود انسان مقرر فرموده، نظریات حکیمانه بسیار مهم می دارن. که شاید بشه گفت نظریات بیش از 20 نظر باشه. خوب، نگاه‌های امام به دنیا محصول معرفت کاملشونه، محصول دانش فراوانشونه، محصول اون علمیه که کلشو از پیغمبر اسلام به ارث بردن و علم پیغمبر اسلام هم علم اعطایی حق، یعنی علمیه که بیواسطه معلم به حضرت عنایت شد. هیچ خردمندی، هیچ عاقلی، هیچ با انصافی وقتی که نظریات امیرالمؤمنین رو میبینه، نمیتونه بگه این آراء حضرت و نظریات حضرت غیر حقیقیه. مهم نظر اینه که امام اون چرا همان گونه که هست دیدند و بیان کردند. قرآن مجید از چنین دانشی در سوره مبارکه آل عمران تعبیر میکنه به دانش راسخ، یعنی یه دانشی که گذشت روزگاران و زمانها نمیتونه تغییرش بده چون جای تغییر نداره. به قول یکی از حکمای الهی، این گونه نظرها شبیه و مثل و مانند اعداد ریاضیه. میلیاردها ساله که میگن دو دوتا میشه چهارتا، حالا میگن، آینده هم میگن، گذشت روزگار هم نمیتونه حاصل ضرب دو در دو رو تغییر بده. این علم استواره. اگه در هر علمی از علوم بشری بشه شک کرد، دیگه در ریاضی نمیشه شک کرد. با محبت درخواست کنین اون کتاب دعا رو ببندن که من بتونم تکلیفم و نسبت به جلسه خوب ادا بکنم. با پریشانی خاطر حرف نزنم. اینجا صحبتم رو قطع میکنم، یه روایتی رو براتون از رسول خدا میگم. حضرت میفرماید این مجالس که به تعبیر خودشون مجلس علمه، پنج حق واجب به عهده شما داره: شرکت در جلسه، چون تحصیل علم فریضتون علی کل مسلم، گوش دادن به حرفای معلم، دو حفظ کردن حرفای معلم در خود، سه عمل کردن به حرفایی که میشنوید، چهار انتقالش به دیگران، پنج. این رو کتاب‌های مهم ما نقل کردن. حتی سلام به این با عظمتی رو پیغمبر در این مجالس منع کردن، یعنی به وارد گفتن جزء جاهایی که سلام نباید بکنی، آروم وارد شو گوش بده. با این که پیغمبر به بچه ها سلام میکردن، به مردم کوچه و بازار سلام میکردن، اما وقتی وارد مسجد خودشون میشدن میدیدن یه حلقه علم تشگیله، میرفتن مینشستن سلام هم نمیکردن. آداب مهمی داره این مجالس. حیف آدم از راه دور نزدیک زحمت بکشه بیاد، به جای گوش دادن یا مشغول نماز بشه یا مشغول دعا بشه یا مشغول ذکر بشه و قیامت اون وقت حسرتشو بخوره. چه آدم دوتا حواس نداره نسبت به شنیدن، یا حواس جمع خوندنه یا به شنیدنه، دوتاشو نمیتونه بگیره، هر دو از دست میره. خب قواعد ریاضی قابل شک نیست، اما علوم بشری چرا قابل شکه؟ لذا این شک یه پر گسترده‌ای در تمام اروپا و امریکا و شرق داره و به خاطر شکی که در رشته‌های علوم بشری دارن که آیا این درسته یا نه، خودش تشویق میکنه راه تحقیق باز بشه. تو راه تحقیقه که شما میبینید تغییرات در علوم بشری فراوانه و بسیار، اما هیچ خردمندی نمیتونه حقایق ریاضی مانند صادر شده از وحی یا از مقام نبوت یا از مقام ولایت اهل بیت و مورد شک قرار بده. اونجا جای شک نیست، ممکنه یک کسی شک بکنه، برای خودش شک میکنه، ولی این شک به اونجا راه نداره. ولی به علوم بشری چرا راه داره؟ چون راه داره تغییر میده، ولی در این علم راه نداره. امام اگر بخواهیم مجموع نظریاتشون و نسبت به دنیا به قول خارجی ها فاکتورگیری بکنیم، ریشه این 20 نظر به بالا در دو مرحله مثبت و منفی. گاهی حضرت دنیا رو با دید منفی بیان میکنن و البته دید منفیشون به خاطر ربط اشتباه انسان به دنیاست. کلمه دنیا رو میگن اما از فرمایشاتشون استفاده میشه، دارن این رابطه رو تحلیل میکنن، تجزیه میکنن، علمی بررسی میکنن که این ربط به مجموعه نعمتهایی که در دست رسته ربط اشتباهی. چون اشتباه خوشگت میکنه، چون اشتباه جلو رشدتو میگیره، چون اشتباه باعث نزاع میشه، باعث فساد میشه، باعث هیجان شهوات یعنی خواسته های نامشروع میشه، باعث حرص میشه، باعث حسد میشه، باعث بخل میشه. امام در نگاهشون به این ربط، نگاهشون به خورشید و ماه و ستاره و دریا و صحرا نیست، نگاهشون به اون انسان منفی و اشتباهکاره. دنیا رو از طریق ارتباط او بیان میکنن. اما در نگاه مثبتشون اون رو هم از طریق رابطه مؤمن، اهل معرفت، اهل خرد توضیح میدن. اونجا هم باز کاری به خورشید و ماه و ستاره ندارن، اونجا هم اون رابطه صحیح درست رو بیان میکنن که یک کسی با این دنیا در ارتباط به این شکل که میگه دنیا مقدمه آخرت اون زندگی ابدیه، من در اون زندگی ابدی کالای زندگی میخوام، این کالا در بازار قیامت پیدا نمیشه برم بخرم، من باید کالای اون زندگی دائم و ابد رو از اینجا با خودم ببرم. راهشم این که من مجموعه امور مادی و نعمتهای مادی پروردگار رو در اینجا تبدیل به عبادت الله و خدمت به خلق الله بکنم. کاری هم غیر از این نباید قبول بکنه. اصل مثل خود امیرالمومنین کاری غیر از این قبول نکردن. اول اتصال صحیح به نعمتها از طریق کشاورزی، صنعت، دامداری، تجارت. به پیغمبر اکرم یه نفر گفتش که آقا ما میریم در مغازه رو وا میکنیم تو این بازار مدینه، خوبم مشتری داریم، خوبم گیرمون میاد. یا رسول الله، با این حرفایی که از شما شنیدیم، ما که 8 صبح میریم سر کار تا 5 بعد از ظهر پول حسابی هم گیر میاریم و دخلمون هم پر میشه، اهل دنیاییم؟ یعنی ما اهل آخرت نیستیم؟ حضرت هیچ وقت عادت نداشتن سوال مردم رو در جا جواب بدن، یا کنار سوال میکردن، یا فکر میکردن و بعد جواب میدادن. فرمودن این دخل پر تو برای چی میخوای؟ گو آقا اول تأمین معاش زن و بچه‌ام، یک، بعد سفر حج، زکات، صدقه، رسیدگی به اقوام توحید است. فرمودن تو اهل آخرتی، بلند شو برو خیالت راحت باشه. پیش وقت به کسی نمی گفتن در مغازه رو ببند، کارتو تعطیل کن، کشاورزیتو رها کن، تجارتتو رها کن. فقط می گفتن دنبال مال حلال برو که مساویه با جهاد فی سبیل الله. مال رو که به دست آوردی ببین خداوند در قرآن برای مال چه تکالیفی برات معلوم کرده، اونا رو عمل کن، تو میشی مهندس آخرت ساز. امیرالمومنین میفرماد مؤمن 2 تا بهشت داره، یه بهشتش آخرته، یه بهشتش هم تو دنیاست. مال حلالی داره، زن و بچه خوبی داره، راحت زندگی میکنه، راحت عبادت میکنه، راحت هم به خلق الله میرسه. 2 تا بهشت. حالا بهشت دنیاش محدوده، بهشت آخرتش نامحدوده. دنیا رو حضرت از طریق کیفیت رابطه مردم با نعمتها بحث میکنن، با نعمتها. من یه مثال خیلی روشنی بزنم. آهن آهنه، تا تو معدنه هیچ رنگ کیفی نداره، نه رنگ کمی، رنگ کیفی. به این معنا که در امر کیفی نمیشه درباره آهن قضاوت کرد، گفتش که این آهن خوبه یا بده. تو امر کیفی فعلا این آهن نه خوبه نه بده. حالا معدنیاب اومد آهن رو از معدن در آورد و داد به آهنگر، و آهنگر هم یه تیکه آهن و 2 تا شمشیر درست کرد، گذاشت در مغازه. این 2 تا شمشیر خوبه یا بده؟ نه خوبه نه بده. در امر کیفی در حق این 2 تا شمشیر هیچ نظری نمیشه داد، نه بد و نه خوب، یه عنصر طبیعی. میخوای بدونی این آهن خوبه یا بد، صبر کن ببین دو انسان با این دوتا شمشیر چگونه ارتباط برقرار میکنن. یه مؤمن الهی میاد با این آهن ارتباط برقرار میکنه، پول میده میخره و میذاره تو دستش، یه جام میبره بالا میاره پایین، جبرئیل بین زمین و آسمان فریاد میزنه لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی پرمنفعت تر از این شمشیر تو دنیا پیدا نکن. کاری به خدا آهن نداره، با آهن تو دست علی پر منفعت ترین اصل هست. یه شمشیرم از همون مغازه ابن ملجم میخره، اونم یه بار میبره بالا میاره پایین، میشه اشقل اشقیا. بله آهن قبل از اینکه دست انسان بیاد تو دنیای کیفیش نه خوبه نه بده. صبر کن ببینی آهنو کی به کار میگیره. اگه امیرالمؤمنین به کار میگیره که بابا که به کار گرفتنش قامت اسلام تا قیامت راست میشه. اگه ابن ملجم به کار میگیره تهدمت والله ارکان الهدا. نونم همینجوره، بادنجون کدو هم همینجوره، کباب برگ هم همینجوره، جوجه کباب هم همینجوره، پلو هم همینجوره، فسنجون و خورشت قیمه هم همینجوره. فعلا رنگی نداره که بگیم این نعمت ها خوبه یا بده. صبر کن ببینیم کی میخوره. اگر علی میخوره که پرم نمیخوره، یه مقدار نان جو و نمک یا نان جو و خرماست، صبر کن ببینیم این بدن این یه ذره نان جو و خرما یا نمک رو که هضم میکنه یه مقداریش در صلب پاک او نطفه میشه، ببینیم حالا این نطفه تبدیل به چه انسانی میشه. یکیش همین انسانه که الان متعلق به او زمان، اشهد و انک کنت نورن فل اصلاب شامخه ول ارهام المتحره لم تنجس گل جاهلیتو به انجاسا ولم تلبس کمن مدلهمات سیابه. اما اگه سر این سفره که نون و جونی نون گندم برشته است، گوشت مرغای خیلی خوبه، ماهیه، کبابه، که حالا من اون سفره رو حیفه که وقتتون رو حروم تعریفش بکنم، در یک کلمه میگفت ظهر و شب هر چی غذا در این منطقه هست بذارید سر سفره که من میشینم نگاه بکنم، میلم به هر کدوم کشید بخورم، چقدرم گرون تموم میشد از بیت المالم این سفره رو میدادن. اونم این خوشمزه ترین غذاها رو خورد که یکی از غذاهاش روزی 500 تا زبون ماهی کوچیک بود که اینو سرخ میکردن تو روغن چون به این غذا علاقه داشت. خورد، یه خودش نطفه شد، این نطفه مأمون شد، مأمونم علی ابن موسی رضا رو کشت. حالا بگو این سفره حرامه، حالا بگو مال علی حلاله، حالا قضاوت بکن، ببین که این نعمت به وسیله کی مصرف شده. این دنیا. حالا حرف امیرالمؤمنین اینه که همه محور مطلب امشب این جمله است که در نهج البلاغه است: وجودتون قیمتش سنگین، به دنیا نفروشین خودتون. یعنی با دنیا معامله معاویه و یزید و معاویه، نمیدونم فرعون و نمرود و معاویه های روزگار و نمرودای روزگار و قارونای روزگار و بلعم های باورای روزگار و هامان های روزگار رو نکنی. با دنیا اون گونه که آنان معامله کردن خود را به شکم مربوط به دنیا و به شهوت مربوط به دنیا فروختن نفروش، چون ضرر میکن. مگه اینا ضرر نکردن که خود رو به دنیا فروختن؟ نفروش، وارد این معامله نشین، حرامه، جز معاملات حرامه. چون این وارد این معامله بشی تمام وجودتون نجس میشه، آلوده میشین، خبیث میشین، نجس میشین. اینا تعبیرهای قرآن کریمه. دلتون میخواد بفروشین وجود خودتون؟ قرآن مجید یه خریدار معرفی میکنه. هزار جور خریدار ما داریم. امیرالمومنین میگه تو دهن همشون بزن ردشون کن، بگو من با شما بیع و شرا نمی کنم، چون قیمت من دست شما نیست، چون تهی دستی. هر روزم این 1000 تا 2000 تا مشتری رو داری، مشتری جور و جور، ماهواره‌ای مشتری داری، سایتی مشتری داری، کامپیوتری مشتری داری، فیلمی مشتری داری، مجله‌ای مشتری داری، حزب مشتری داری، صد جور مکتبی که ختم به اسم میشه مشتری داری. علی حقیقت بین میگه وارد این معامله نشو، خودتو نفروش، ضرر سنگینی، جبرانم ندار. میگه یه مشتری داری، قیمت تو داره بده. خب اون مشتری کیه؟ اتفاقا این مشتری خودشو به عنوان مشتری معرفی کرده که من هم مشتریت هستم، خودشو معرفی کرده. دو تا آیه است، من هر دوشو بخونم اگه چیزیشو جان اندازم. در سوره مبارکه توبه است، اگه جام بندازم میتونید تو سوره توبه ببینید. این دعایه از جالبترین آیات قرآن کریم، لذت میبره آدم از این دعایه. ان الله اشترا، این مشتری کی هست؟ این مشتری ان الله اشترا، منم خریدارم. خیلی حماقت آدم با بودن این خریدار بده بره خودشو با کسی دیگه معامله کنه. من گاهی که طرف منبرا میام این جوونا رو میبینم تو این خیابونا، پیاده روها، در قهوه خونه ها، تو میدونا، کنار پارکا، که بعد جور خودشونو معامله کردن، فروختن به مواد مخدر، فروختن به دختران نامحرم، فروختن به زنان نامحرم، فروختن به شهوات حرام، فروختن به لذتهای شیطانی، فروختن به بیکاری، به بیاری، به بتالت، فروختن به الگوهای غربی، فروختن خودشون، هیچ اراده‌ای برای خودشون نذاشتن، منتظرن پیچ ماهواره رو واکنن ببینن اونا چجوری شلوار میپوشن اینا هم بپوشن، اونا چجوری پیرهن میپوشن اینا بپوشن، اونا چجوری موی سر درست میکنن اینا هم درست بکنن، اونا چه رنگی میپوشن اینا هم بپوشن، اونا چه غذایی میخورن اینا هم بخورن. فراوون هم از غذای حرام الان تو تهرون تا دلتون بخواد فراوون، هر کی هر چی بخواد براش آماده هست. انواع مشروبا رو قاچاق میفروشن، تو عروسی ها میخورن، انواع غذاهای حرام رو میخورن، غذایی که 100% حرام، فروختن خودشونو نهایتا به شکم و به شهوت جنسی فقط. حالا قیامت به این دوتا خریدار میخوان بگن جناب شکم ما 70 سال عمرمونو به تو فروختیم، مزد ما رو بده. جناب شهوت ما خودمونو به تو فروختیم. این دوتا هم خیلی با ادب 7 طبقه جهنمو نشون میدن، میگن این قیمتتون بفرم، ما جلوتون رو نمیگیریم. ما یعکلون بطونهم الا النار، ما یعکلون فی بطونهم الا النار. یعنی شکم میگه آتیش، از آتیش هم پر میکنن شکم. این مرد، اما اونی که خودشو با خدا معامله کرده قیامت، از لازم نی به خدا بگه قیمت من، هیچ لازم، تا وارد محشر میشه از تو قبر بهش میگن ادخلوها به سلام آمنین، پس لازم نی به خدا بگه کو قیمته. به این مقدارم آدم رو معطل نمی کنه که آدم در چند ثانیه به خدا بگه خدایا مشتری من.